سپاس از جناب آقای اکبری، از جناب آقای دکتر فردوس دلاور، پژوهشگر اقتصادی خواهش می‌کنم.
سلام عرض میکنم خدمتتون، خسته نباشید. از انجمن جامعه شناسی صلح سپاسگزارم برای برگزاری این جلسه و روز کارگر رو تبریک میگم به کلیه کارگران و سایر دوستانی که اینجا تشریف دارن و کل طبقه کارگر ایران. من در نظر دارم در بحثی که ارائه میکنم در این چند دقیقه وقت محدودی که داریم، نخست تصویری از کمیت و کیفیت طبقه کارگر ایران امروز ارائه بدم، بعد با توجه به حرکت‌های اعتراضی که در دی ماه سال گذشته در سرتاسر کشور اتفاق افتاد، تصویری از اون حرکت، ترکیب شرکت کنندگان در اون مجموعه کنش‌های اعتراضی بتونم ارائه بدم و بر مبنای این دو تصویر به جمع‌بندی در مورد جنبش‌های مطالباتی طبقه کارگر و جنبش‌های فراگیرتر اجتماعی بپردازم. از تعریف طبقه کارگر شروع می‌کنم. به هر حال طبق تعریف طبقه کارگر همه آن گروه از افرادی هستند، شامل همه آن گروه افرادی میشه که ناگزیر از فروش نیروی کار خود در بازارند، اما محدودیت هایی بستی برای این تعریف قائل شد. طبعا صاحبان مهارت های بالا، مهارت های ویژه و خاص که دستمزد های بسیار بالاتری دریافت میکنند، یا صاحبان اقتدار سازمانی، مدیران ارشد سازمان ها، رده های مختلف سرپرستی و مدیریت در واحدهای اقتصادی، خطوط متمایز پررنگی از سایر گروه های مزد بگیر دارند. بنابراین تعریفمون رو محدودتر می کنیم به فروشندگان نیروی کار که دارای مهارت های ویژه و یا اقتدار سازمانی نیستند، یعنی بخش اعظم مزد بگیران. و میدونیم این دو فاکتور هم نهایتاً در دستمزد نیروی کار تبلور پیدا میکنه، اما علاوه بر اون تجلی‌های مختلفی در سبک زندگی، الگوهای مصرف و غیره داره که همین تجلی‌ها، همین در حقیقت ویژگی‌های عرضی باعث می‌شود که گاه افراد خود را متعلق به طبقه دیگری بدانند، مثلا خود را طبقه متوسط بدانند، به رغم اینکه طبقه کارگر هستند. اما طبقه کارگر در مفهوم خاص کلمه، در مفهوم اخص کلمه، در ادبیات کلاسیک به مزد بگیران واحدهای صنعتی اطلاق می شد، یعنی طبقه کارگر صنعتی جایگاه ویژه و متمایزی در قشبندی های طیف وسیع مزدبگیران به طور کلی عهده‌دار بوده. این جایگاه ویژه و متمایز منطق جدی هم داره، اولا به لحاظ امکان سازماندهی، امکان تشکل یابی، امکان نزدیکی افراد به همدیگه و دنبال کردن آرمان‌های مشترک با توجه به نحوه سازماندهی تولید و سازماندهی کار در این واحدها متفاوته، و در ثانی به لحاظ دستمزدی نیز این گروه معمولاً به لایه‌های بالای مزدبگیران تعلق ندارند. به هر حال بر مبنای این تعریف‌ها ما از کل جمعیت فعال اقتصادی کشور، یعنی شامل شاغلان و بیکاران، حدود 27.5 میلیون بر اساس سرشماری سال قبل ما جمعیت فعال اقتصادی داریم و حدود 3.5 میلیون بیکار، بر مبنای همین تعریف‌های محدودی که مرکز آمار ایران از اشتغال و بیکاری داره. بنابراین به رقمی حدود 23 میلیون میرسیم از شاغلان. در این 23 میلیون حدود 13-14 میلیون مزدبگیران هستند و حدود 9 میلیون اقشار مختلف خرده بورژوازی سنتی، صاحبان کارگاه‌های کوچک و متوسط و مثلا کشاورزان، کسانی که به نوعی دارنده عوامل تولید هستند. این طیف به اصطلاح متنوع مزدبگیران رو داریم و طیف محدود طبقه کارگر صنعتی رو داریم. و طبقه کارگر صنعتی که چنان که در صحبت‌های سخنرانان محترم قبلی هم مطرح شد، در 30 سال گذشته سیر یک هجوم گسترده اقتصادی، حقوقی، قانونی، فرهنگی و غیره و غیره قرار داشتند. ما امروز از میون طبقه کارگر شمار کارگران کارگاه‌های بزرگ صنعتی، یعنی کارگاه‌های 10 نفر کارکن و بیشتر، حدود 1,300,000 نفر و حدود 814,000 نفر کارگران واحدهای بزرگ صنعتی هستند، یعنی کمتر از 1,000,000 نفر. ما یک طبقه کارگر صنعتی متشکل به لحاظ حضور در کارگاه‌ها و واحدهای صنعتی، نه به لحاظ اینکه دارای تشکیلات کارگری هستند، از این طبقه برخوردار هستیم. و این طبقه به طور مشخص و مزدبگیران به طور عام در کل 30 سال گذشته، همونطور که گفتند، با توجه به موقتی ساختن قراردادها، با توجه به کاهش دامنه شمول قانون کار، با توجه به مجموعه اتفاقاتی که افتاد مثل گسترش شرکت‌های پیمانکاری و غیره، به لحاظ کیفی هم به شدت تضعیف شد. یعنی علاوه بر به اصطلاح ما در این حال که گسترش کمیت مزدبگیران رو در اقتصاد ایران داریم به سبب گسترش مناسبات سرمایه‌داری و مناسبات بازار، به لحاظ کیفی طبقه کارگر تضعیف شد به خاطر اینکه از جوانب مختلف مورد هجوم و حمله قرار داشت. امکان سازماندهی و تشکل نداشت، امکان اعتراض‌های جمعی یعنی چانه‌زنی جمعی طبقه کارگر کاهش پیدا کرده بود، چون عمده قراردادها قریب به اتفاق قراردادها، امروز قراردادهای موقت بسیاری با شرکت‌های پیمانکار می‌کنند و اخراج نیروی کار بسیار آسان. اما به رغم همه این محدودیت‌ها، به رغم اینکه ببینید تو سال‌های اخیر من خودم بارها شنیدم که گفته میشه برخلاف دهه‌های قبل، ادبیات ما به طبقه کارگر، یعنی به زیست، به تجربه زیسته طبقه کارگر نمیپردازه. اگر در گذشته مثلا توی ادبیات نویسندگانی داشتیم که از زندگی کارگران میگفتن، امروز کمتره. بیشتر رمان‌ها و داستان‌هایی که تو سال‌های اخیر، توی حداقل 2 دهه اخیر در اومده، به نوعی نشان دهنده تجربه زیست روزمره طبقات متوسط شهری است تا طبقات فرودست و طبقه کارگر. اما به نظر من از این نظر خیلی کمبود نداریم. برای اینکه تجربه زیسته کارگر امروز رو متوجه بشیم، نیازی نیست نویسندگان طبقه کارگر معاصرمون حضور داشته باشند. شما کافیست ژرمینال امیل زولا رو بخونید که کارگران معدن چطور میزیستن در اون کتاب. امروز هم کارگران معدن ما به همون شیوه میزیستن. یعنی از این بابت شاید نباید متاسف باشیم که بازتابی در هنر پیدا، هنر معاصر پیدا نکرده در هنر بازاری معاصر. همون ادبیات کلاسیک به بهترین وجه داره زیست فلاکتبار کارگران امروز ما رو نشون میده. اما با وجود همه محدودیت ها و مزایایی که در 3 دهه گذشته اتفاق افتاده، طی سالهای اخیر به صورت فزاینده دامنه اعتراضات کارگری افزایش پیدا کرده. ما در سال 1391 در مجموع کشور در واحدهای بزرگ صنعتی 100 فقره اعتصاب شاهد بودیم. یعنی به طور متوسط در هر هفته 2 مورد اعتصاب کارگران صنعتی در کشور رخ می‌داد. در سال 1396، در سال گذشته، تعداد اعتصاب واحدهای صنعتی به 600 مورد رسید. یعنی به طور متوسط در هر روز 2 مورد اعتصاب در سال گذشته داشت. یعنی ببینید 3 دهه هجوم کامل هجوم اقتصادی، هجوم حقوقی، تضییع و سلب حقوق، انواع حقوق مدنی این طبقه رخ داده و به رغم همه اینها این طبقه در سال گذشته و با یک سیر صعودی از ابتدای دهه 90 تا به امروز به شاهد روزانه متوسط 2 اعتصاب در طبقه کارگر بودیم. بنابراین شاهد تحرکات رو به اعتلای کارگری در ایران بوده این و هستیم. این تصویر اول که میخواستم ارائه بدم تصویری از کمیت و کیفیت طبقه کارگر ایران. تصویر دومی که مایلم براتون ارائه بدم تصویری از اعتراضاتی است که در دیماه سال گذشته در سرتاسر کشور اتفاق افتاد. خب به دست آوردن تصویر دوم از تصویر اول هم دشوارتره، به خاطر اینکه بایستی منابع مختلف رو بگرده، آدم این شهرها رو ببینه، توزیع جغرافیایی غیره بوده، غیره به چه شکل بوده، منابع رسمی وجود نداره و هزار یک گیر و مشکلی که وجود داره. اما بر اساس مصاحبه منابع رسمی از جمله مصاحبه مفصل وزیر کشور با سالنامه ایران در پایان سال گذشته در به اصطلاح ویژه نامه نوروزیش، این اعتراضات در 100 شهر رخ داده در سرتاسر کشور. از این لحاظ دامنه گسترش جغرافیایی اعتراضات در سال گذشته در میان حرکت‌های اجتماعی معاصر در ایران تنها با انقلاب بهمن 57 قابل قیاس به لحاظ توزیع جغرافیایی. اما به لحاظ توزیع طبقاتی ما چه تصویری داریم از این اعتراضات بر مبنای یافته‌های پراکنده‌ای که داریم بر مبنای شنیده‌ها و دیده‌ها؟ معمولاً گفته می‌شد که این اعتراضات منحصر بود به طبقات فرودست جامعه، اما به گمان من این نمیشه با قاطعیت از انحصار داشتن فرودستان در این اعتراضات نام برد. به عنوان مثال در همون مصاحبه وزیر کشور قید میکنه که اعتراضات گروه‌های مختلف اجتماعی بودند و اینکه گفته میشه این افراد بیکار بودند، خیر، حدود 60% افراد شاغلین بودند، یعنی 40% معترضان بیکاران بودند. با توجه به اینکه میانگین سنی اعتراض کنندگان دیما کمتر از 25 سال بوده و سن جوانان بیکار، یعنی نسبت بیکاری در جوانان 15 تا 24 سال بعضن در ایران تا بالای 50% هم در بعضی از شهرها شاهد هستیم، بنابر این حضور 40% بیکاران در این اعتراضات حضوری است که همسنگ و متقارن ترکیب بیکاران جوان در مجموعه جمعیت فعال و انتظار داریم جمعیت فعال در اعتراضات قاعدتا شرکت کنه، نه کودکان و پیرمردان. نکته دیگه ای که من بررسی کردم، یه به اصطلاح جدولی ماتریسی شکل درست کردم از شهرهایی که در اون اعتراضات اتفاق افتاده بود و متغیرهای مختلف جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی. با 2 فاکتور تو این شهرها همبستگی مستقیم دیدم اعتراضات داشته، یعنی آن دسته از استانهایی که از اقتحامات زیست محیطی بالاتری آسیب دیده اند در برنامه‌های توسعه 3 دهه گذشته به طور خاص خوزستان و استان اصفهان، خشک شدن زاینده رود، حضور یا در حقیقت فراوانی اعتراضات بیشتر بود. دوم اینکه استان‌هایی که نرخ بیکاری جوانان بیشتر بود بیشتر شاهد اعتراض بودیم به لحاظ به اصطلاح تکرار اعتراضات. همبستگی منفی جالبی پیدا کردم، یعنی اینکه یه جاهایی بود به رغم اینکه این مشکلات وجود داشت، با ابعاد بیشتری هم وجود داشت، اعتراضات به اصطلاح همراه با اعتراضات سراسری رخ نداد یا در ابعاد بسیار کمتری رخ داد. به طور مشخص مناطقی بودند که مسائل قومیتی به صورت جدی در اون مناطق وجود داره، یعنی مناطقی هستند که گویی چنان این از زاویه هویت قومی حاکم شده بر شهروندان اون مناطق که حتی اعتراض کردنشون هم تلاش میکنند که مستقل از اعتراضات سراسری و مرکزی باشه، نوعی همدلی و همراهی با اعتراضات سراسری ندارن. بنابراین با این حوزه به اصطلاح هویت قومی، سرکوب قومی، منظورم سرکوب هویت قومی همبستگی منفی داشته. اما سایر نکاتی که همبستگی منفی اعتراضات رو میبینیم، یعنی عدم ارتباط نمیبینیم بین شهرهای صد شهر، نمونه قابل تعامل یه نمونه هستش که قابل اعتناس نتایج بررسی این صد شهر. ارتباط مشخصی بین دامنه اعتراضات در هر شهر با دامنه آمار شاغلان کارگاه‌های صنعتی و کارگاه‌های بزرگ صنعتی نمی‌بینیم، یعنی ارتباط مستقیم نداشته. مناطق و مراکزی که طبقه کارگر گسترده تر و متشکل تری داشته و اعتراضات گسترده تری در اون حوزه اعتراضات دیماه منظورمه رخ بده. بنابراین ارتباط ارگانیک و اندامواری نه تنها بین طبقه کارگر و این اعتراضات وجود نداشته، بلکه بین سایر گروه های متشکل اجتماعی مثل دانشجویان، مثل گروه های موسوم به طبقه متوسط جدید و غیره با این اعتراضات نمی بینیم. ضمن اینکه بنابرای گفته خود وزیر کشور همه این گروه ها در اعتراضات حضور داشتند. نکته بعدی اینی که در مصاحبه وزیر کشور نکته‌ای که تأکید میشه درش به عنوان عاملی که بر اساس بررسی‌های ما یعنی وزارت کشور در شکل‌گیری اعتراضات دیماه مؤثر بوده، وجود داشته و ادامه داره، ایشون میگن تغییر نسل و سبک زندگی. خب ببینید حرفای خیلی عامیه تغییر نسل و سبک زندگی. خب بعد 25 سال تغییر نسل اتفاق میفته و سبک زندگی هم شما اگه الان به سرد دور افتاده ترین شهرستان های تهران به ایران بریم، به سبب گسترش مناسبات بازار، گسترش بازار سرمایه داری در دورترین منطقه که نقاط جغرافیایی ایران، ما همین بازار تهران و سبک های زندگی مشابه سبک زندگی مراکز شهرها رو میبینیم. اما یعنی به رغم تولید نابرابر فضا و توزیع ناموزون جغرافیایی در اقتصاد سیاسی ایران، شاهد همگنسازی بازارهای مصرف هستیم. چشم این اعتراضات در مجموع اعتراضات دیما به نظر میرسه تبلور انباشت مجموعه از نارضایتی هاست. این نارضایتی ها ابعاد معیشتی داره که ابعاد معیشتیش بسیار پررنگه، چنان که میدانیم و چنان که گفته شد در مورد فاصله خط فقر و حداقل دستمزد و سطح زندگی. ابعاد اجتماعی داره، کماکان در همان حوزه کارگری ما تشکل‌های مستقل کارگری نمیتونیم داشته باشیم، تشکل‌ها اساساً تشکل‌های فرمایشیه و به رغم حضور ایران در سازمان بین المللی کار، کنوانسیون ها و مقابل نام های مربوط به حوزه شکلگیری تشکل های مستقل و آزاد کارگری اعتنایی بهش نمیشه در کشورمون. موانع متعدد سیاسی داریم، فضای دموکراتیکی در مجموع نیست و موانع متعدد فرهنگی داریم که مجموعه از نارضایتی ها رو در کل کشور ایجاد کرده که از جمله به شکل اعتراضاتی دیدیم که در دیما رخ داد و چنان که همگان اذعان دارن هر لحظه امکان جلوه شدن موج های جدیدی از اعتراضات وجود داره. اما ارتباط تصویری که من در ابتدای بحث ارائه کردم، یعنی حرکت‌های اعتراضی کارگری در به طور مشخص 5 سال گذشته در دل تحولات اقتصادی که در 30 سال گذشته رخ داد و اعتراضاتی که از دی ماه و به طور مشخص در اون هفته خاص در دی ماه رخ داد رو، این دو تصویر رو وقتی که کنار هم قرار میدم، میبینیم که مطالبات کارگران در شرایط فعلی، در توازن قوای فعلی در جامعه، در ساختارهای کنونی و بحرانهایی که در سطح اقتصاد سیاسی در ایران مواجهیم، اگر تقلیل پیدا کنه به مطالبات صنفی محض، یعنی مطالبات مربوط به افزایش دستمزد، اخراج ها و مسائلی از این قبیل، شکل قراردادی و غیره، در دراز مدت قادر نیست شرایط مناسبی برای حفظ وضعیت فعلی چه بسا به ارتقای وضعیت طبقه کارگر کمک کنه، قادر به این امر نخواهد بود. چرا که حتی بسیاری از این مطالبات معیشتی نیز مستلزم دگرگونی ها و تغییرات جدیتر در سپهر سیاسی کشور و حرکت های اعتراضی از نوع رنگین کمان های بیشکلی که در آن طبقات و گروه های اجتماعی بدون هویت طبقاتی خودشون، بدون هویت در حقیقت، بدون حضور ارگانیک در این حرکت ها شکل بگیره، این حرکت ها هم به سهولت مستعد شکست و به اصطلاح فروکاهشه و هم میتواند در دراز مدت زمینه ساز حرکت های پوپولیستی باشد که اساسا اهداف دیگری رو دنبال میکنه. به همین دلیل پیوند یافتن مطالبات کارگران با جنبش های وسیع‌تر اجتماعی به منظور تعمیق و گسترش حقوق اقتصادی و اجتماعی و مدنی و سیاسی شهروندی کارگران مستلزم پیوند خوردن مطالبات صنفی نوع اول و مطالبات نوع دوم. خیلی متشکرم.